صفحه 157. ایرنه گاهی در زندگیش بصیرت و روشنبینی عجیبی در خود می‌یافت. در آن مواقع حس می‌کرد می‌تواند علائم آینده را بخواند و تصور می‌کرد قدرت فکر در پاره‌ای موارد می‌تواند تعیین کننده باشد. ظهور ناگهانی گروهبان فاستین و ریورا درست همان جایی که او تصمیم گرفته بود صبحانه بخورد از دیدگاه او این گونه توجیه می شد. بعدها وقتی اینها را به فرانسیسکو گفت او توضیح ساده تری داشت. مسافرخانه تنها رستوران رسلیکوس بود. گروهبان هم آتش داشته. به همین سادگی. ایرنه دید که ریورا عرق ریزان به درون آمد. به طرف پیشخان رفت و دستور یک لیوان آبجو داد. ایرنه آنن خطوط چهره محلیش را به جا آورد. استخوان گونه ها برجسته، چشم ها اوریب، پوست صورت زبر و دندان ها درشت و یک دست. اونیفرم تنش بود و کلاهش را در دست داشت. یادش افتاد که از زبان دینار انکیلئو چیز دندانگیری درباره او نشنیده است و تصمیم گرفت همان دانسته های ناچیز را به سود خود به کار بندد. پرسید: شما گروهبان ریورا هستید؟
در خدمتم خانم.
پسر مانوئل ریورای لبشکری؟
درسته، چه فرمایشی داشتید؟
و به این ترتیب گفتگوی آزاد و بی‌قید و بندی آغاز گشت. ایرنه از ریورا دعوت کرد که آبجویش را سر میز او بخورد و از آن دم که با لیوان دوم آبجو سر میز نشست مثل موم در مشت ایرنه بود. در لیوان سوم معلوم شد که سرباز الکل به مزاجش نمی سازد. اینجا بود که ایرنه جریان گفتگو را تغییر داد و به مسیر دلخواه خود انداخت. اول شروع کرد به هندوانه گذاشتن زیر بغل گروهبان که تو اصلا جان می‌دهی برای پست‌های مسئولیت دار. این را آدم باید کور باشد که نبیند. خود من در خانه رنکیلئو به این نکته پی بردم. آن موقع که با اقتدار و خونسردی یک فرمانده واقعی اوضاع را تحت کنترل خودت درآوردی. تو آدمی هستی با کفایت و پر انرژی. صدفان رامیرز به گرد پای تو هم نمی رسد. سرکار صدفان شما همیشه اینطور بیکله است. منظورمون تیراندازیه، نزدیک بود بند دلم پاره بشه.
گروهبان جواب داد:
همیشه اینطور نیست، اون آدم بدی نیست، قسم میخورم. گفت که او را مثل کف دستش میشناسد، چون که سالها زیر دستش خدمت کرده است. آدمیست اهل نظم و نظافت، یک دنده و قابل اعتماد. تمام قوانین و مقررات را از حفظ است. تحمل عیب و ایراد در کار را ندارد. از زیر دستی ها می خواهد که در همه کارهایشان جدی باشند. برق پوتین هایشان را وارسی می کند و دوگمه فرنجشان را می کشد تا ببیند سفت و محکمند یا شل و وارفته. ورد زبانش هم حفظ بهداشت است. شخصاً به نظافت مستراها رسیدگی می کند و هر هفته سربازهایش را لخت می کند تا آنها را از جهت داشتن شپش و بیماری های مقاربتی معاینه کند. اسافلشان را زیر ذره بین می گیرد و هر کس کوچکترین آلودگی داشته باشد می رود تحت معالجات شدید و توبیخ های فراوان.
اما این کارها را از روی بدذاتی نمی کنه سینیوریتا. اون می خواد به ما یاد بده که تمیز و پاکیزه باشیم. من فکر می کنم اون روز هم صدفان نیت بدی نداشته.
ریورا جریان اولین اعدام را به قدری واضح و روشن به یاد داشت که انگار همین امروز شاهدش بوده است. قضیه مربوط می شد به 5 سال پیش، چند روز بعد از کودتای نظامی. هوا هنوز سرد بود و باران سراسر شب باریده بود. آسمان همه درهایش را چهار تاق باز کرده، همه جا را شسته بود و سربازخانه ها را پاک و تابناک و آمیخته به بوی نم و خزه بر جای گذاشته بود. چاله های کوچک کوچک آب مثل خرد شیشه لابلای قلب سنگ های درشت می درخشیدند. جوخه ی آتش آن سر محوطه پادگان جمع شده و دو سه قدم جلوتر از آنها صدفان رامیرز با رنگ و رخساری مثل صورت مرده ها ایستاده بود. زندانی را در میان دو نگهبان می آوردند. نگهبانها از دو طرف زیر بغلش را گرفته بودند چون نمی توانست روی پاهایش راه برود. اولش ریورا متوجه نمی شود که چه قیافه ناجوری گرفته بوده. فکر می کرده مرد از ترس است که نمی تواند راه برود. مثل همه آنهای دیگر. که بعد از اون که خوب گرد و خاک می کنند و خرابکاری هایشان را مرتکب می شوند و تمام مملکت را به لجن می کشند، موقع حساب پس دادن که می رسد قش می کنند و از حال می روند. اما خوب که نگاه می کند می بیند این یارو همان است که زده بودند پاهایش را آش و لاش کرده بودند. نگهبان ها برای این زیر بغلش را گرفته بودند که پاهایش به قلب سنگ های کف محوطه نخورد. فاستینو ریورا به صورت افسر مافوقش که نگاه می کند تا ته افکارش را می خواند. شبهای نگهبانی تفاوت درجه را کنار می گذاشتند. مثل دو مرد با هم حرف بی زدند و علل قیام نظامی ها و عواقب و نتایج آن را تجزیه و تحلیل می کردند. صدفان رامیرز می گفت مملکت به دست مشتی سیاست مدار ضد ملی تجزیه شده بود. آنها ملت را به ضعف کشانده و تومه حاضر و آمادهی کرده بودند تا دست بیگانه از آن طرف مرزها دراز شود و یک لقمه چپش کند. اولین وظیفه یک سرباز حفظ امنیت ملت است. آنها به همین خاطر قدرت را قبضه کرده بودند. تا ملت بار دیگر جان بگیرد و ضمناً دشمنان داخلیش هم پاکسازی شده باشد. ریورا با اصل شکنجه مخالفت می کرد. آن را بدترین قسمت جنگ کثیفی می دانست که آلوده‌اش شده بودند. این دیگر جز به وظایف حرفه‌ای او نبود. جز به آموزش‌های او نبود. حالش را به هم می زد. گوشمال دادن یک عده لوتی و اوباش در جریان تحقیقات عادی یک چیز است، شکنجه کردن سیستماتیک زندانیان یک چیز دیگر. اما چرا این حرامزاده ها به حرف نمی آیند؟ آخر چرا در بازجویی های اولشان حرف نمی زنند و این همه درد و رنج بیمعنی را تحمل می کنند؟ بالاخره که یا مغور می آیند یا جان می دهند، مثل همین یارو که داشتن می بردند که اعدامش کنند. جوخه خبردار. فاستینو ریورا که آن روزها سرجوخه ساده‌ای بوده با صدای پچ پچ مانندی می گوید ستوان.
سرجوخه محکوم را بذارید سینه ی دیوار.
ولی صدفان، اون نمیتونه سر پاش بند شه.
پس بذارید بشینه.
کجا صدفان؟
خب، لعنت بر شیطون، یه صندلی بیارید.
و صدای صدفان خش برداشته بوده. فاستینو ریورا رو میکند به سرباز دست چپش و دستور را تکرار میکند. سرباز راه میافتد. سرجوخه که می دید محوطه ثانیه به ثانیه روشن‌تر می شود، ناراحت و بیقرار از خود می پرسید چرا محکوم را نمی نشانند کف زمین و تا هوا روشن نشده و چشم توی چشم نیفتاده مثل سگ ببندندش به گلوله؟ چرا اینقدر کشش می دهند؟
محکوم سرش را بلند می کند و با قیافه بهت زده مردها به چهره تک تک آنها نگاه می کند. به چهره فاستینو که می رسد درنگ می کند. بیشک او را می شناخته، چون یک وقتی در همین میدان فوتبال بازی می کردند و حالا یک طرف او بود که وسط چاله های یخ زده آب ایستاده بود با تفنگی که یک تن وزنش بود و طرف دیگر محکوم که دراز به دراز کف زمین افتاده بود منتظر مرگ. همان وقت صندلی را می آورند و صدفان با آنها دستور می دهد که محکوم را به پشتی صندلی ببندند، چون مثل لولوی سرخرمن تاب می خورده. سرجوخه با یک دستمال قدم بر می دارد و می رود طرف محکوم. محکوم می گوید سرباز من چشمنده می خوام. و سرجوخه شرمگین سرش را می اندازد پایین و آرزو می کند که فرمانده هر چه زودتر قال قضیه را بکند و دستور آتش را صادر کند. آرزو می کند که هر چه زودتر کلک این جنگ کنده شود و همه نفسی بکشند. آرزو می کند که اوضاع به حال عادی برگردد تا او بتواند توی پیاده روی خیابانها با آرامش خاطر قدم بزند و با هموطنان خود خوشبش کند. صدفان دستور می دهد آماده. سرجوخه پیش خودش می گوید بالاخره تمام شد. مردی که در آستانه مرگ بود لحظه ای چشمهایش را می بندد، اما دوباره بازشان می کند و نگاهی به آسمان می اندازد. دیگر نمی ترسید. صدفان به شک می افتد. از وقتی که خبر اعدام را شنیده بود رنگش مثل ارواح پریده بود. صدایی از دیرباز از دوران کودکی توی مغزش می کوبید. صدای معلمی یا شاید کشیش اقرار نیوشش در مدرسه. انسان‌ها همه با هم برادرند، اما چنین نیست. کسی که کارش ترویج خشونت است برادر من نیست. اصل ملت است، باقی چیزها کشک هم حساب نمی شوند. اگر ما آنها را نکشیم آنها ما را می کشند. سرهنگ ها هم همین را می گویند، بکش و الا کشته می شوی. جنگ یعنی همین، این کارها باید بشود. نفس عمیق بکش و دستت نلرزد. فکر نکن، حس نکن، از همه مهمتر به صورت یارو نگاه نکن، چون اگر نگاه بکنی کارت تمام است. آتش! رگبار تون نراسایی آسمان حالا به لرزه در می آورد و در محوطه یخ زده پادگان تنین می افکند. کبوتری هراسان پر می کشد و می رود. بوی باروت و غرش رگبار انگار سر بازی استادن ندارد، اما سکوت آرام آرام بر می گردد. صدفان چشمهایش رو وا می کند. محکوم سیخ و ساکت روی صندلیش نشسته بود. نگاهش می کرد. روی پاچه های باد کرده و بیغواره شلوارش آثار خون تازه دیده می شد. اما هنوز زنده بود و صورتش در فروغ سپید دم حالتی اسیری داشت. زنده بود و منتظر. فرمانده آهسته می پرسد چی شد سرجوخه؟ فاستینو ریورا جواب می دهد قربان زدن به پاهاش. این بچه ها مال همین دور و اطرافن، همدیگر رو می شناسن، نمی خوان رفیقشون رو بکشن. حالا تکلیف چیه؟ دیگه با شما صدفان. فرمانده گنگ و خاموش بالاخره حساب دستش می آید. جوخه ی آتش ایستاده بود و به شبنمی که بخارآلود از دل قلب سنگ ها بر می خواست نگاه می کرد. محکوم هم همین جور که خون از بدنش بی‌شتاب سرازیر بود، ته محبته پادگان منتظر. به شما نگفته بودن ستوان؟ اینا را همه می دونن.
نه، نه، اینها را به او نگفته بودند. در دانشکده افسری او را تربیت کرده بودند تا علیه کشورهای همجوار بجنگد، علیه هر شیر ناپاک خورده‌ای که خیال تجاوز به خاک وطن او به سرش بزند.
به او آموزش داده بودند تا علیه جانیان اشتراکی مسلک وارد عرصه پیکار شود، آنها را بیرحمانه تعقیب کند، دنبالشان کند و مثل سگ بکشدشان، تا زن و بچه نجیب مردم بتوانند با دل قرص و مطمئن پا به خیابان بگذارند. مأموریت او این بود. احدی به او نگفته بود که باید اسیری دست و پا بسته را آنقدر بزند تا به حرف بیاید. در این باره چیزی با او یاد نداده بودند و حالا داشتند نعل وارونه می زدند و او می بایست قدم پیش بگذارد و تیر خلاص را توی مغز این حرامزاده بخت برگشته خالی کند که حتی ناله اش در نمی آید. نه، نه، هیچ کس چیزی با او نگفته بود. فرزوخه یواشکی سقلمه‌ای به پهلوی ستوان می زند، طوری که جوخه متوجه دودلی فرماندهشان نشود. زیر لب می گوید، تپانچتون ستوان. ستوان تپانچهش را از جلدش در می آورد و توی محبت راه می افتد. تنین خفه پوتین‌هایش بر قلب سنگ‌ها درون دل و روده سربازهایش می‌پیچد. حالا ستوان و اسیرش رو در روی یکدیگر و در چشم‌های هم نگاه می‌کنند. هر دو یک سن و سال دارند. افسر دستش را بالا می‌برد. تپانچه را دو دستی می‌گیرد تا دستش نلرزد و شقیقه را هدف می‌گیرد. وقتی گلوله توی مغزش فرو می رود، فروغ تابناک روز آخرین چیزیست که مرد محکوم می بیند. خون از سر و صورتش فوران می زند و به اونیفرم تر و تمیز افسر می پاشد. بغض ستوان می ترکد و همراه صدای شلیک تپانچه در فضا می پیچد. اما فقط فاستین و ریوران را می شنود.
خوش باش ستوان، اونا میگن جنگ یعنی همین، بار اولش سخته، اما بعد عادت می کنی. در دهن تو بذار سرجوخه.
حق با سرجوخه بود. روزها و هفته های بعد، آدم کشتن به خاطر میهن بسیار آسان‌تر از مردن به خاطر آن شده بود. گروهبان فاستین و ریورا از صحبت باز ایستاد تا عرق سر و گردنش را پاک کند. در آن حالت گیجی نشئگی به زحمت میتوانست ایرن بلترن را ببیند، اما میتوانست تشخیص بدهد که خوشبر و روست. نگاهی به ساعتش انداخت و سیخ نشست. دو ساعتی می شد که با این زن به گفتگو نشسته بود. و اگر وقت نگهبانیش دیر نمی شد، چیزهای دیگری هم داشت که برایش نقل کند. این دختر بلد بود چجوری گوش کند. به قصه های او هم علاقه داشت. نه مثل خیلی از دخترهای مکش مرگ ما که تا می‌بینند یک مرد پول توی جیبش فقط کفاف چند لیوان آب جو را می‌کند دماغشان را بالا می‌گیرند. نه آقا، یک وعده خوراک درست و حسابی، یک تیکه دبش بود این دختر. تن و بدن هوس‌انگیز و یک قدری فکر توی کلش، گرچه شاید یک خورده لاغر. ریورا همین جور که داشت چین و چروک اونیفرمش را صاف می کرد و سر پا بلند می شد، از حرفایش نتیجه گرفت. آدم بدی نبود ستوان سینیوریتا. البته بعدها عوض شد. یعنی وقتی که به مقام فرماندهی رسید و دیگه مجبور نبود به کسی حساب پس بده.
ایرن صبر کرد تا ریوه را پشت به او کرد و رفت. و آن وقت ضبط صوتی را که توی کیفش قایم کرده برای صندلی گذاشته بود خاموش کرد. تکه های آخر گوشت را هم انداخت زیر میز برای گربه. در حالی که به گوستاو و مورانته فکر می کرد و غرق در اندیشه بود که آیا نامزدش هم تا به حال مجبور شده است تپانچه به دست در محوطه سربازخانه راه بیفتد و تیر خلاص را در مغز یک اسیر خالی کند. با استراب و دلتنگی این افکار را از ذهنش دور کرد و کوشید تا به صورت دو تیغه و چشمهای روشن گوستاو فکر کند. اما تنها چیزی که به ذهنش آمد نیم رخ فرانسیسکو لیل بود که بغل دستش روی میز تحریر خم شده بود. چشمهای سیاهش که از فهم و شعور می درخشید، پوزخند پسرانش وقتی که لبخند می زد، دهانش با آن لبهای باریک و برهم فشرده وقتی که نشانی از بیرحمی انسان با انسان را می دید. بنای روزه رضوان از نور چراغ‌ها فروزان بود. پرده‌های سالن‌ها را از هر طرف کنار کشیده بودند و نوای موسیقی همه جا مترنم بود. روز ملاقات بود. بستگان و آشنایان پیر مردها و پیر زنها برای ادای صله رحم از راه می رسیدند. طبقه همکف از دور به کشتی اقیانوس پیمایی میبانست که سهوان در باغ لنگر انداخته باشد. میزبانها با مهمانهایشان در اطراف عرش قدم میزدند و از هوای خنک عصر لذت میبردند. یا در مبلهای روی مهتابی مثل اشباح کدر یا ارواحی از روزگاران گذشته لم داده بودند. بعضی قر می زدند و می نالیدند، بعضی مشغول وراجی بودند، برخی هم شاید یاد سالهای سپری شده افتاده بودند یا در خاطراتشان دنبال اسم هم اتاقی هایشان می گشتند یا دنبال اسم بچه ها و نوه هایشان. در آن سن و سال مرور گذشته ها مثل افتادن در دهلیزی است هزار تو. گاهی مه و تیرگی اجازه نمی دهد محلی، حادثه‌ای یا عزیزی را به جا بیاوری. پرستارها با لباسهای یک شکل ساکت همه جا می گشتند. برای بعضی پتو را دور پاهای علیلشان می پیچیدند. برای بعضی قرصهای شبشان را می آوردند. به پانسیونرها چای و به مهمانهایشان نوشیدنی خنک می دادند. از بلندگوهای نامرئی نغمه های نشاط‌انگیز مازورکایی از شوپن پخش می شد که با ضربان شمرده نبض ساکنین خانه کوچکترین تناسبی نداشت. همین که ایرنه و فرانسیسکو پا به درون باغ گذاشتند، کلئو با خوشحالی از جا پرید. همچنان که سوار کشتی می شدند و ایرنه دوستش را پیش مسافران خاطرات گذشته می برد، خطاب به فرانسیسکو در آمد که مواظب باش گلهای فراموشامکان را لگد نکنی. ایرنه موهایش را به عقب شانه کرده و پشت سر گره زده بود، طوری که انحنای گردنش را برهنه می کرد. پیرهن نخی ساده بلندی تنش کرده بود و علنگوهای مسی و برنجی جیرینگ جیرینگیش را از دستش در آورده بود. در قیافش چیزی بود که فرانسیسکو را پریشان می کرد، هرچند خود او نمی دانست چیست. همینجور که لابلای پیر و پاتالها گشت می زدند، نگاهش می کرد. ایرنه لبخند به لب داشت و با همهشان عیاق بود.
مخصوصاً با آنهایی که دوستش می داشتند. هر کدامشان در حالی به سر می بردند، آکنده از احساس غربت. ایرنه پیر مرد نیمه فلیجی را نشان داد که نامه هایش را برایش می نوشت، چون با انگشت های خشک و بی‌حس خودش نمی توانست قلم به دست بگیرد. برای دوستان دوران کودکیش نامه می نوشت، برای محبوبه های عهد شباب، برای اقوام و بستگانی که ده ها سال پیش مرده و دفن شده بودند. ایرنه هیچ وقت این نامه های دلشکاف را پست نمی کرد و برای اینکه دلش نشکند و مایوس نشود آنها را بر می گرداند و پشت پاکت می نوشت گیرنده در این آدرس نبود، یا خودش جواب آنها را می نوشت و پست می کرد تا مرد را از این درد جانکاه که در دنیای به این بزرگی بی کس و تنهاست وارهاند. و باز فرانسیسکو را به پیر مرد تباخوی معرفی کرد که هیچ کس به دیدنش نمی آمد. جیبهایش همیشه پر بود از خرت و پرتهای جلف و زننده‌ای که مثل جانش مواظبشان بود. عکس های رنگ و رو رفته دخترک های در حال بروق، کارت پستال های زرد شده شهوت انگیز، اتیکت های رنگ وارنگ جوراب و لباس. بعد رسیدن به صندلی چرخدار خرپولترین بیوه زن کره زمین. پیرهن پرچین و چروکی تنش بود با شال بیت خورده رنگ رو رفته‌ای و یک لنگه دستکش عهد دقیانوس. چند کیسه پلاستیک پر از جواهرات بدلی دلخوشکنک به پشتی صندلیش آویخته بود و یک جعبه پر از دگمه روی زانوهایش گذاشته بود که هی می شمردشان تا ببیند یک وقت چیزی ازشان کم نشده باشد. یک مدال هم با درجه سرهنگی قاطیشان کرده بود تا با فسفس تنگی نفس به خلایق بگوید که گلوله توپ زده و پایین تنه این زن قهرمان را لط و پار کرده است. هیچ می دانید من یک کیسه سنگین دارم پر از سکه های طلا که بینی و بین الله همه اش را از شوهر خودم به خاطر زیباییم گرفتم؟ جوان، می توانی فکرش را بکنی که چه آدم کله خری باید بوده باشد که برای چیزی که حقش بوده و می توانسته مثل آب خوردن در اختیار داشته باشد این همه خرج روی دست خودش بگذارد؟ من همیشه به سربازهایم نصیحت می کنم که هیچ وقت پولشان را برای خانمها به هدر ندهند، چون خانوم جماعت همینقدر که چشمشان به یک اونیفرم بیفتد با خوشحالی وا می دهند. این حرف ها باد هوا نیست، حاصل تجربه خودم است. من خودم هنوز آنقدر زیر سر دارم که نتوانم از پسشان بر بیایم. هنوز فرانسیسکو از گیر این همه حرف‌های رمزآمیز در نیامده بود که مرد بلند بالای بسیار تکیده‌ای با رخساره غمناک نزدیکشان آمد و از پسرش و عروسش و نوه‌اش پرسید. ایرنه چند کلمه خصوصی با او حرف زد و بعد بردش پیش عده‌ای که گرم گفتگو بودند و آنقدر کنارشان ایستاد تا تقریبا آرام گرفت. بعد آمد و توضیح داد که پیر مرد صاحب دو پسر است. یکیشان از کشور خارج شده و در آن سر دنیا زندگی می کند. تنها وسیله ارتباطش با پدر نامه هایی است که روز به روز ناآشناتر و سردتر می شوند. چون دوری و فراق هم همانقدر دشمن سرسخت آدمی است که گذشت زمان. پسر دوم با زن و کودک نوزادی که فقط چند ماه از عمرش می گذشته غیبش زده بود.
پدر بزرگ پیر عقلش را از دست می دهد و دیگر کسی پیدا نمی شود که قدم نورسیده را به او تبریک بگوید. از لحظه ای که آنها پشتشان را به او می کنند، راه می افتد و در به در به دنبال بچه هایش می گردد. ایرنه می خواست یقین اندوهبار را جانشین افکار زجر دهندهش کند. به او اطمینان می داد که مدارک موثقی در دست است که ثابت می کند فرزندانش دیگر زنده نیستند. اما پیر مرد دست بردار نبود و همچنان امید داشت که روزی نوه‌اش را پیدا کند، چون شایعاتی سر زبانها بود که گویا بچه هایی در جریان داد و ستد یتیم ها نجات یافتند. از بعضی که قطع امید شده بود و مرده به حساب می آمدند، ناگهان در ممالک دوردست پیدا شده بودند. بعضی از آنها را خانواده هایی از ملیت های دیگر به فرزندی قبول کرده بودند. بعضی هم پس از سالیان سال که دیگر حتی یادشان نبود پدر و مادری هم داشتند، در یتیم خانه ها پیدا شده بودند. ایرنه با دروغ های مشفقانه کاری کرده بود که